رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام و برنامه شامگاهی مورخ سوم ماه فوریه سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ماهبیب عزیمی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجهتان را جلب میکنیم به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
احد عزیز زاده.
با عرض سلام، عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز دوشنبه گفت که شرط گذاشتن برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان به معنی عدم تعهد به صلح است.
هر قدم موثری که برای کاهش خشونت به شکل محسوس قبل از شروع گفتگوهای بین الافغانی صورت بگیره، با کم کردن رنج مردم افغانستان، تلفات مردم افغانستان امراه باشه، او را قدم مثبت میدانیم.
اظهارات آقای عبدالله پس از آن بیان شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای آغاز مذاکرات صلح بر پیش شرط آتش بس از سوی گروه طالبان تاکید کرد، اما رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده است که در جریان مذاکرات حکومت افغانستان شرط های خواهد داشت.
صحبت های مفصل با آقای خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا داشتیم و در مورد ای که شرط گذاشتن برای شروع مذاکره، ما یک بار دیگه اعلان میکنیم برای شروع مذاکره شرط نداریم، اما در جریان مذاکره طبعا با نمایندگی یک هیئت عمل شمول که نمایندگی از خواستهای اکثریت مردم افغانستان میکنه، او شرط و شرایط و بحثای خود می داشته باشه. معنایش این نیست که در جریان گفتگوها بحثای نمی باشه و خواستهای مردم مطرح نمیشه، بلکه او واضح همیست که برای شروع مذاکره شرط گذاشتن میتونه که تعلل نشان بده یا عدم تعهد نشان بده برای رسیدن به خواست مردم افغانستان.
پیش از این رئیس جمهوری افغانستان گفته بود که طرح کاهش خشونت ها از سوی طالبان در افغانستان جنبه عملی ندارد و باید آتش بس قرار شود. ارگ هشدار داده است که بدون توافق طالبان به آتش بس، گفتگوها و تلاش ها برای صلح بی نتیجه خواهد ماند. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در دیدارهای اخیرش با مقام های سیاسی افغانستان بر ایجاد یک تیم مذاکره کننده جامع و همشمول برای گفتگوهای بین الافغانی تاکید کرد.
ده ها تن از باشندگان مزار شریف از قوم ترکمن امروز دوشنبه جاده عمومی حیرتان مزار شریف را بروی رفت آمد بستند. این اقدام به دنبال قطر یک جوان 22 ساله از سوی آدم ربایان صورت گرفته است. معترضان مقام های محلی بلخ را به بی‌توجهی در پیوند به بازداشت عاملان قتل محمد جمعه جوان 22 ساله متهم می کنند که دو هفته پیش از سوی آدم ربایان به قتل رسید. معترضان می گویند که حدود دو ماه پیش محمد جمعه جوان 22 ساله از قوم ترکمن در بلخ از سوی تفنگداران ناشناس اختطاف شد و پس از پرداخت نشدن پول به قتل رسید. جزئیات این موضوع رو بعداً خواهید شنید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا حال در چین به کرونا ویروس مبتلا شدند امروز دوشنبه به 17200 نفر رسید. با تا حال 361 نفر در آن کشور به دلیل ملوث شدن به این ویروس کشنده جان باختند. با گسترش کرونا ویروس، حکومت چین به طور فوری اقدام به ساخت یک شفاخانه 1000 بستر کرد و پس از تکمیل اعمار آن امروز دوشنبه آن را افتتاح کرد تا به بیماران مبتلا به این ویروس رسیدگی شود. شرح بیشتر از عفیز آصفی.
در همین حال سازمان صحت جهانی یا WHO گفته است که انتظار می رود که وقایع این ویروس بیشتر شود. در پهلوی چین 150 واقعه کرونا ویروس در 23 کشور جهان شناسایی و ثبت شده است. در پی گسترش کرونا ویروس سازمان صحت جهانی روز پنجشنبه حالت اضطرار صحت جهانی را اعلام کرد. گسترش این ویروس سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق درآوردند و برخی از کشورهای همسایه چین از جمله روسیه، کره شمالی و منگولیا سرحداتشان را با چین مسدود کرده‌اند. تاکنون تداوی مشخص یا واکسین برای وقایه این ویروس کشف نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ و صحه و به ویژه استفاده از ماسک، شستن دست با صابون برای کم از کم 20 ثانیه تاکید کرده اند.
و خبر دیگر در مورد افغانستان، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواست تا شواهد واضح را نشان دهند که آنان پیش از امضای توافق صلح با آمریکا می توانند خشونت ها را در افغانستان کاهش دهند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
توافقی که به گفته آقای مایک پامپیو زمینه مذاکرات بین الافغانی و خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان مساعد می سازد. وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 3 ماه فوریه مطابق 14 ماه دل در یک نشست مطبوعاتی در ازبکستان گفت: ما روی پلان صلح و مصالحه کار می کنیم. بار قبلی هم ما به یک توافق نزدیک شده بودیم که مشترکاً دو طرف روی آن کار کرده بودند، اما طالبان نتوانستند که اراده و نیتشان را برای کاهش خشونت ها نشان بدهند. وزارت خارجه ایالات متحده تأکید کرد که خواست فعلی آنان نیز این است که طالبان نیت و ارادهشان را برای کاهش خشونت در افغانستان نشان دهند. وزیر خارجه ایالات متحده در حال یک بار دیگر بر کاهش خشونت در مذاکرات صلح تأکید کرد که حکومت افغانستان مخالف این اصطلاح بوده، آن را مبهم خوانده و بر استقرار آتش بس سراسری در افغانستان تأکید کرده است.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه گفت که نظامیان کشورش موازی را در شمال سوریه هدف حمله قرار داده و ادعا کرده است که در نتیجه این حمله 30 تا 35 نفر کشته و زخمی شدند، اما در مورد شواهد ارائه نکرد. رئیس جمهور اردوغان گفته است که این حمله در پاسخ به پرتاب راکت توسط نیروهای حکومت سوریه صورت گرفته است که موجب کشته شدن 4 عسکر ترکی و مجروح شدن 9 عسکر دیگر شده است. اردوغان اضافه کرد که ترکیه دخالت روسیه در سوریه را نمیپذیرد. از سوی دیگر یک کاروان بزرگ نظامی ترکیه نیز داخل ولایت ادلب در سوریه شده است که آخرین منطقه تحت کنترل شورشیان در سوریه به شمار می رود و این تصمیم ترکیه می تواند تنش را میان دو کشور تشدید بخشد.
جوزپ بورل رئیس رابط خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه به ایران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور در مورد کاهش تشنج منطقه‌ای و حفظ توافق هسته‌ای ایران صحبت کرد. آقای بورل در جریان سفر دروزش قرار است با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و علی رالیجانی رئیس پارلمان آن کشور نیز ملاقات کند. سفر رئیس رابط خارجی اتحادیه اروپا به تهران آخرین تلاش کشورهای اروپایی برای حفظ توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می سال 2019 به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تحذیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد، تحذیراتی که اقتصاد آن کشور را با رکود مواجه کرده است. با آن هم 5 کشور دیگر به شمول بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه هنوز هم به این توافق پابند باقی مانده اند. به تعقیب بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای ایران نیز به تدریج تعهدات خود را در عملی کردن این توافق کاهش داد و پس از آن که قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران ایران به تاریخ 3 جنوری سال 2020 توسط یک طیاره بدون سرنشین آمریکا در عراق کشته شد، تهران اعلام کرد که پس از این یورانیم خود را به هر اندازه که نیاز داشته باشد غنی خواهد ساخت، موادی که از آن در ساخت سلاح هسته‌ای کار گرفته می شود.
پس از ماها مبارزات انتخاباتی و مناظرات میان کاندیداهای ریاست جمهوری ایالات متحده، قرار است امروز دوشنبه در ایالت آیوا نخستین کاکس ها یا گردهمایی های احزاب برگزار گردد. آیوا نخستین ایالت است که طبق رسم دیرینه انتخابات مقدماتی کاندیداهای ریاست جمهوری هر حزب در آن آغاز می گردد. کاکس های آیوا در معرفی کاندیدان پیشتاز و پرهامت نقش مهمی ایفا می کند. آیوا از لحاظ جغرافیا و جمعیت یک ایالت کوچک است، اما هر کاندید ریاست جمهوری که بتواند در کاکس های امروز این ولایت عایز مقام اول شود به این معنی خواهد بود که آن کاندید ممکن به کنوانسیون یا جلسه نامزدی حزب مربوط خود نیز را پیدا کند. در انتخابات امسال کاکس های ایالت آیوا متوجه حزب دموکرات است، زیرا کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده رئیس جمهور دونالد ترامپ است. بر اساس نظرپرسی های اخیر، برنی سندرز سناتور بر حال حزب دموکرات و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری ایالات متحده نسبت به سایر کاندیداهای حزب سبقت دارند.
ملل متحد کودکان یمنی را که از بیماری های مزمن رنج میبرند و به کمک های فوری طبی نیاز دارند از صنعا پایتخت یمن به بیرون انتقال میدهد. نخستین گروه این کودکان با خانواده هایشان امروز 3 فوریه در پرواز رحمت ملل متحد از صنعا به سوی عمان پایتخت اردن پرواز کردند. لیزا گرندی هماهنگ کننده محلی ملل متحد در یمن گفت که در این پرواز 7 کودک یگمنی انتقال داده شدند. وی اظهار امیدواری کرد که به کودکان بیشتری اجازه بیرون شدن از یمن داده شود. انجمن مهاجرین نروژ با آنکه این اقدام مورد استقبال آن قرار گرفته است اما گفته است که این فرصت خیلی دیر به دست آمد، زیرا هزاران شهروند دیگر یمن در انتظار بیرون شدن از این کشور در اثر بیماری های مختلف جان باختند. بر اساس گزارش ها بیش از 224 هزار کودک یمنی از سوی تغذیه رنج میبرند. این در حالی است که میلیون ها نفر دیگر با گرسنگی شدید مواجهند. ائتلاف برابری عربستان سعودی که از حکومت به رسمیت شناخته شده یمن در مقابل شورشان حوثی به حمایت ایران پشتیبانی می کند، کنترل حریم هوایی یمن را در دست داشته و پروازهای تجارتی را از میدان هوایی صنعا منع کرده است. این ائتلاف در ماه نوامبر سال گذشته گفت که به افرادی که به کمک های عاجل صحی نیاز دارند اجازه پرواز داده خواهد شد.
و حکومت سومالیا به خاطر سرازیر شدن ملخ‌های صحرایی حالت اضطراری را در آن کشور اعلام کرده است. وزارت زراعت و آبیاری سومالیا با نشر اعلامیه گفته است که شمار ملخ‌ها به طور غیر معمول بی‌نهایت زیاد است و بخش عمده‌ای از محصولات زراعتی را از بین برده است. سید حسین وزیر زراعت آبیاری سومالیا در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که ملخ‌های صحرایی تهدید عمده‌ای برای امنیت غذایی در آن کشور است، کشوری که از قبل با کمبود مواد غذایی مواجه است. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های ارجمند تفصیل خبرها را شنیدید. اکنون میپردازیم به تقدیم مشروع گزارش های این ساعت. مقام های چین می گویند که محصلین افغان مقیم در شهر ووهان چین از صحتمندی کامل برخوردارند. در همین حال وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که برای جلوگیری از شیوع احتمالی کرونا ویروس در این کشور آمادگی کامل دارند. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
وانگی سفیر چین در کابل به مقام های دولت افغانستان از صحتمندی محصلین افغان مقیم در شهر ووهان چین، مکانی که ویروس کرونا گسترش یافت، اطمینان داد. آقایی گفته است که این محصلین تحت مراقبت شدید دولت آن کشور قرار دارند. او در توییترش نوشته است:
محصلین افغان در ووهان کاملا صحتمند و مسئولند. چین مواظب آن هاست. ما باور داریم که بر ویروس جدید کرونا غلبه خواهیم کرد.
در همین حال فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان اطمینان می‌دهد که آنان آمادگی‌ها را برای جلوگیری از شیوع احتمالی این ویروس در کشور اتخاذ کرده‌اند. آقای فیروز گفت که 300 بستر در شفاخانه‌های سراسر این کشور برای مراقبت از مبتلا شدن احتمالی شهروندان افغانستان به ویروس کرونا مد نظر گرفته شده است. این مقام دولت افغانستان اطمینان می‌دهد که برای قرنطینه مبتلایان نیز آمادگی گرفته‌اند.
وقایعی است که ما باید خصوصاً سشتن دوستا برای 20 ثانیه با صابون، این یک کاری است که کلگ ما ایر انجام داده میتونیم و این بزرگترین نتیجه مثبت و مؤثر میده. استفاده از ویتامین سی، خصوصا میوه، غذایی که ویتامین سی داره، میتونن از این استفاده کنن جهت بلند بردن مقاومت بدن است. استفاده از ماسک است، دست نزدن دست ملوث در چشم و بینی است و همچنان کسایی که سرماخوردگی داره میتونه از مایعات خصوصا آب گرم زیادتر استفاده کنه.
اما آیا حکومت افغانستان توانایی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا را دارد؟ نصیر احمد نبوی متخصص داخلی عمومی به صدای آمریکا گفت که با توجه به چگونگی انتقال این ویروس که از مسیر تنفس است، جلوگیری از شیوع آن ناممکن است. دکتر نبوی افزود که امکانات و ظرفیت در افغانستان بسیار محدود است. او به برنامه وزارت صحت جهت قرنطینه افراد مبتلا اشاره کرد و گفت که حتی جلوگیری از شیوع این ویروس با قرنطینه نیز دشوار است، چون انتقال آن از مسیر تنفس است.
تیمی که ما در وزارت در میدان هوایی داریم، او تیم صرف یعنی وقایوی تا اندازه کمک کرده میتونه که از خود مریض درباره اعراض علائم مرض پرسان میکنه که شما مثلا سرفه دارین، تب دارین، زکام هستین، دیگه یا پرسان میکنن در صورتی که او کسا از تب و سرفه و زکام شاکی باشند، در او صورت بازواره معاینه میکنن و امکانات معاینه هم نیست بخاطر از این که مثل که دخون معاینه شوه یا بلغم معاینه شوه، این نه تنها ما نداریم اما به سطح منطقه موجود نیست.
تعداد مبتلایان ویروس کرونا و قربانیان آن هر روز افزایش می‌یابد. در حال حاضر تعداد مبتلایان که تایید شده به بیش از 17,000 رسیده و تعداد کسانی که به دلیل آن مرده اند به بیش از 360 نفر رسیدند. روز گذشته نخستین مرگ به دلیل ویروس کرونا در بیرون از کشور چین نیز اتفاق افتاد. دولت افغانستان برای انتقال افغان‌های مقیم در چین تلاش دارد و گفته این افراد زمانی که به کشور منتقل شوند قرنطینه خواهند شد. تا اکنون حدود 266 افغان منتقل شدند که به گفته وزارت صحت علائم مبتلا بودن به این ویروس را ندارند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
ادامه گزارش ها. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که شرط گذاشتن برای آغاز مذاکرات صلح بیانگر تعلل و عدم تعهد به صلح و خواست مردم افغانستان است. حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان در سفرش به کابل ظاهرا جزئیات مذاکرات قطر را با رهبران حکومت و سیاسیون افغان شریک ساخته است. عزیز الله دین محمد که در سفر آقای خلیلزاد به کابل دو بار با او ملاقات داشت میگوید که امریکا از طالبان خواسته که میکانیزم کاهش خشونت ها را واضح سازند.
از گپای جنابتون معلوم میشد که اینا فعلا یک سر کم شدن خشونت با طالبا یک نوع توافق دارن، البته او را نظم واضح میکنن که کم شدن خشونت یعنی چی، که کدام چیزا را در بر بگیره، اون چیزایی که باعث باز اخلال میکنه در پروسه صلح باید پیش از پیش پیشگیری شود، در کاهش خشونت سرزونا یعنی مشخص شده باشه. این خلیزادم گفت که ما تا جای پیش رفتیم، خب البته پیش رفت ما یکم سلوس خوشباور هستیم برش.
فرهناز فروتن فعال جامعه مدنی هم با گروهی از جوانان با آقای خلیلزاد دیدار کرده است. او میگوید که در مذاکرات قطر آتش بس به عنوان یک گزینه مطرح نشده است.
صحبت های اینام که برمی آمد منظورشان این بود که با وجود از اینکه برای مردم افغانستان آتش بس بسیار یک مسئله مهم است که طالبا اولین و قدرتمندترین و آخرین برگ برنده خود مسئله آتش بس را عنوان میکنن و به می لحاظ اونا فکر میکردن که آل شرایط از این نیست که در افغانستان آتش بس بیاید و حتی بحث از این بود که گروه هایی که در اوجه هستن در دوحه و امراشان بحث صورت میگیره آیا اینا میتونن در خود در قسمت کاهش خشونت ها تاثیر گذار باشن، آیا میتونن در قسمت آتش بس تاثیر گذار باشن. یه بحث هایی بود که ما او را دنبال میکردیم اینجا.
ظاهرن در پیوند به چگونگی صلح با گروه طالبان اجماع داخلی آنچنانه که باید وجود ندارد. اینجا در نشست شورای وزیران عبدالله عبدالله رئیس اجرای افغانستان گفت که شرط گذاشتن برای مذاکرات صلح بیانگر عدم تعهد به صلح و خواسته افغان ها میتواند باشد.
یک وقتی که میگیم برای صلح ما شرط نداریم، یعنی معنایش این است که در جریان گفتگوها بحثایی نمی باشه و خواسته های مردم مطرح نمیشه، بلکه او واضح همی است که برای شروع مذاکره شرط گذاشتن میتونه که تعلل نشان بده یا عدم تعهد نشان بده برای خواست، برای رسیدن به خواست مردم افغانستان.
اما پیشتر ریاست جمهوری افغانستان گفته که پیشرط آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان پذیرفتن آتش بس از سوی این گروه است. حال در چنین اوضاعی زلمه خلیلزاد از رهبران حکومت و سیاسیون افغان خواسته که روی ایجاد یک تیم مذاکره کننده همه شمول تمرکز کنند و آماده مذاکرات بین الافغانی باشند.
وزارت دولت در امور صلح به منظور آمادگی کامل حکومت برای روند صلح و مذاکرات ایجاد شده. این وزارت تاکنون ماموریت خود را به شکل موفق پیش برده که تشکیل هیئت مذاکره کننده همه شمول، فراگیر و برخوردار از تنوع اجتماعی و سیاسی یکی از این ماموریت هاست.
با این حال در یک تحول دیگر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته که نیت و ارادهشان را برای کاهش خشونت ها واضح سازند. آقای پامپیو گفته که طالبان باید نشان دهند که پیش از امضای موافقت نامه صلح قادر به کاهش خشونت ها در افغانستان هستند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نبرد دستیابی به قدرت و انحصار آن در میان شرکای حکومت وحدت ملی در 5 سال گذشته پیوسته جریان داشته، اما اخیراً این نبرد شکل حادتری را اختیار کرده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
در 5 سال گذشته پیوسته جدال دستیابی به اقتدار و انحصار قدرت میان عبدالله رئیس اجرایه و محمد اشرف غنی رئیس جمهور جریان داشت. رئیس جمهور بدون تلف کردن یک لحظه به گماشتن افراد خود و یک طرفه کردن قدرت مشغول بود، اما رئیس اجرایه واکنش آنچنانی نشان نمیداد. حالا که در دقایق اخیر بازی قرار دارند، رئیس جمهور با شتاب زدگی به مقرره‌ها شروع کرده است و رئیس اجرایه هم بر سهم 50% اش اصرار نموده واکنش غیر مترقبه نشان میدهد. عبدالله دیروز یکشنبه به خاطر جلوگیری از تطبیق حکم رئیس جمهور در مورد تقرری و تبدیلی های اخیر به وزارت امور خارجه دستور داده است تا این وزارت از هر گونه اجراءات به قالوه شتاب زده تحت نام اصلاحات در مرکز نمایندگی های سیاسی آن در خارج از کشور جدا اجتناب نماید. و امروز دوشنبه در جلسه شورای وزیران به کشمکش های اخیر اشاره تلویحی کرد و گفت
کمیسیون شفاعت انتخاباتی کار خود ادامه داده و امیدوار هستیم که در مطابقت با قانون و طرز العمل ها با شفافیت و مسائل برخورد بکنه و در مورد حکومت وحدت ملی زیاد دست نمی کنم. همه قدر بازم تکرار می کنم که تا روز اعلان نتایج نهایی انتخابات حکومت وحدت ملی است لاغیر.
رئیس اجرایه یک هفته قبل گفته بود که ارک در 5 سال گذشته بدون در نظر داشت منافع اولیای کشور و متن موافقت نامه حکومت وحدت ملی دست به خودسری زده و یک جانبه عمل کرده است. با قول وی ارک حق تصمیم گیری یک جانبه را ندارد. اما وابستگان ارگ همه اقدامات رئیس جمهور را در مطابقت با قانون اساسی کشور دانسته میگویند که عزل و نصب ها در کشور از صلاحیت های تعریف شده رئیس جمهور است. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. هدف از اصلاحات در وزارت امور خارجه تقویت دستگاه دیپلماسی و تطبیق سیاست اقتصاد محور دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
تحلیلگران حامی ارگ نیز دیدگاه مشابه داشته، مقرره های اخیر را یک امر ناگذری به خاطر بقای نظام و اداره ها تلقی می کنند. کبیر رنجبر سابق عضو مجلس:
خو اصلا خو سهم توافقی خودش از بنیاد ضد قانون اساسی بود که با او هیچ کس امو عقل سلیم موافق نبود. آل او دوران جانکیری گذشته باید این تغییرات می آمد، باید اصلاحات می آمد. یکی از اون عمدترین دلائلی که کار با پیش نمی رفت اینوی مسئله توازن و 50% و تقسیم مساوی قدرت بود که او ضد قانون اساسی که وجود خود اینوی ریاست اجراییه یک حرکت یک کار مخالف نظام ریاستی بود و باید اصلاح میشد. برای اینکه او تحمیل شده بود، یک نسخه تحمیل شده از بیرون.
احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی این واکنش غیر مترقبه رئیس اجرایه را با توجه به این مسئله که رئیس جمهور غنی یک رئیس جمهور منتخب نیست بلکه بیرون شده از یک توافقنامه است، اقداماتش را غیر قابل تحمل خواند.
فراموش نکنیم که این حکومت برآمده از آرای مردم نیست، یک حکومت توافقی است بر اثر فشار جانکیری. اما حال از این توافقنامه با گذشت هر روز تخیط از آقای قنی زیادتر میره. من فکر میکنم که کار به استخوان عبدالله رسیده.
اما علی امیری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل سیاسی اقدامات هر دو جناح هم ارگ و هم سفیدار را که یکی دست به تحریک طرف مقابل میزند و دیگری واکنش غیر مترقبه نشان میدهد را به انتخابات و نتایج انتخابات مرتبط میپندارد که به نحوی تلاش میشود که بالای کمیسیون انتخابات فشار وارد نماید.
ولی به نظر من باید یک پیوند با انتخابات داشته باشه و میخواهد که یک فشارهای بیشتری وارد کنه. کمیسیون شکایت گفته بود در سه‌شنبه سرنوشت 300,000 رای را تعیین میکنه. من فکر میکنم که به یک نحوی به ارتباط پیدا کند با مسائل انتخاباتی.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیست در واکنش به اظهارات رئیس اجرایه از سیاسیون کشور خواسته است که از اقدامات اصلاحی حکومت باید حمایت نمایند و موانع ایجاد نکنند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ادامه گزارش ها. پس از ماها مبارزات انتخاباتی و مناظرات میان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، قرار است امروز در ایالت آیووا نخستین کاکس یا گرد همایی های ازبی برگزار گردد. آیووا نخستین ایالت و مهمترین ایالت در تدویر کاکس ها به شمار می رود و انتخابات مقدماتی کاندیدان ریاست جمهوری هر حزب نیز در این ایالت آغاز خواهد شد. گزارش آژانس اسوسییتد پرس را از سید عزیز الرحمن می شنوید.
پس از ماها مبارزات انتخاباتی و مناظرات میان کاندیدان ریاست جمهوری در ایالات متحده ای امریکا، قرار است امروز در ایالت آیووا نخستین کاکس ها یا گرد همایی های انتخاباتی احزاب برگزار گردد. اما در انتخابات امسال کاکس های ایالت آیووا متوجه حزب دموکرات است، زیرا کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده رئیس جمهور دونالد ترامپ می باشد. قبل از برگزاری کاکس های امروز در آیووا، کاندیدان حزب دموکرات تا آخرین لحظه بر مشارکت پررنگ رای دهندگان تاکید کردند. بر اساس نظرپرسی های اخیر، برنی ساندرز، سناتور بر حال حزب دموکرات و جو بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده، نسبت به سایر کاندیدان حزب دموکرات سبقت دارند. در گردهمایی های دیروز در آیووا، هر دو کاندید عملکرد های رئیس جمهور ترامپ را نقد کردند.
یگانه راهی که می توانیم دونالد ترامپ، خطرناکترین رئیس جمهور در تاریخ معاصر این کشور را شکست دهیم، آن مشارکت پررنگ رای دهندگان است که این کشور نظیر آن را ندیده باشد.
You've never had a greater responsibility.
در گذشته هیچگاه چنین مسئولیت بزرگ را که امروز دارید نداشتید. فرق نمی کند که در چی تعداد کاکس ها شما اشتراک کرده اید. می توانیم 4 سال دونالد ترامپ را به گونه تاریخی پایان دهیم.
با برگزاری کاکس ها و انتخابات مقدماتی امسال حزب دموکرات، کاندیدان پیشتاز این حزب شناسایی و بعداً در جلسه نامزدی دموکرات ها که قرار است در ماه جولای برگزار شود، کاندید نهایی این حزب برگزیده خواهد شد. در حال حاضر از جمع اضافه تر از 20 کاندید از حزب دموکرات، حدود 11 تن آن برای رقابت در انتخابات امسال ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده اند. در این میان برنی ساندرز، امی کلوبوچار، الیزابت وارن و مایکل بنت 4 تنی اند که همزمان عضویت مجلس سنای کانگرس این کشور را نیز بر عهده دارند. روند محاکمه رئیس جمهور دونالد ترامپ در مجلس سنای کانگرس باعث شد که این 4 کاندید فرصت مبارزه در ایالت آیووا را از دست دهند. با وجود آن هم این کاندیدان در جریان 2 روز گذشته که روند محاکمه دونالد ترامپ توقف داده شده بود، با آیووا رفته و با سپری کردن یک مدت کوتاه دوباره عازم واشنگتن شده اند تا امروز در آخرین ساعات استدلال از جانب مدعیان و وکلای مدافع رئیس جمهور ترامپ در مجلس سنا شرکت کنند.
شنوندگان ارجمند، این بود اخبار و گزارش های این ساعت در برنامه اول خبری رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه دوم شامگاهی، شام خوشی برایتان آرزو میکنیم. خدا نگهدار.